عزیز و دوست داشتنی تبریک و شاد باش عرض میکنم. انشالله در این لحظه که در کنار شما هستیم شبهای فرهنگ رو میخوایم تقدیم شما بکنیم، پس به اتفاق میشنویم.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام. به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان، در برنامه امشب شب‌های فرهنگ صحبت‌های دکتر مهدی فدایی مهربانی، نویسنده و پژوهشگر حوزه فلسفه، عرفان و فلسفه سیاسی و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران رو تقدیم شما میکنیم درباره موضوع الهیات سیاسی در یهودیت. لازم به توضیح که این سخنرانی در تاریخ 6 بهمن در حسینیه یزدی ها واقع در خیابان دولت تهران ایراد شد. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
معمولاً این سوال در مقابل ما قرار داده میشه که آقا کی گفته اسرائیل یه کشور سکولار، بخش عمده جمعیتش هم لایکن، اینا اصلا دیندار نیستن که شما بگید که حالا یه حکومت دینی شکل گرفته و غیره. این دقیقاً برمیگرده به این که ما وقتی از یهودیت صحبت میکنیم از چی داریم صحبت میکنیم و وقتی از انسان یهودی صحبت میکنیم از چی داریم صحبت میکنیم. خیلی پیچیده است فهم دینداری یک انسان یهودی و نقاط تمایزش با دینداری یک انسان مسیحی و مسلمان و غیره. اون هم این هستش که ببینید اصولاً یهودیان، این باور عام یهودیان هستش، یعنی تمام شاخه های یهودی توی این داستان شریک هستن که یهودیت به هیچ وجه یک دین صرفاً نیست. یعنی یهودیت یک فرهنگ تاریخی بلند از نگاه اونها و هیچ قومی هم این تاریخ بلند رو به اون شکلی که یهودیت داره ازش برخوردار نیست. تفاوتش چیه با اسلام و مسیحیت؟ تفاوت اینجاست که شما وقتی از مسلمان بودن صحبت میکنید، زمانی که از مسیحی بودن صحبت میکنید، این اتفاق یک اتفاق ایمانی است و فردی است. کی مسیحیه؟ مسیحی کسی هستش که به آیین حضرت عیسی مسیح مؤمن هست. مسلمان کسی هستش که به آیین پیامبر اسلام مؤمن هستش. اما یهودی کسی هستش که به آیین موسی مؤمن هست؟ نه، اصلا اینجوری نیست. یهودی کسی هستش که خون یهودی توی رگاش هست. بنابراین همینجا یه تفکیک ایجاد میشه. یهودی بودن درگروی یک مسئله ایمانی نیست. یهودی بودن درگروی یک مسئله نژادی و خونی هستش. از نگاه ما یا یه نفر مؤمن به آیین پیامبر هست یا نیست. اسلام درگروی این هستش که شما به یه آیینی مؤمن باشید. اما در مورد یهودیت اینجوری، بنابراین یه نتیجه، یه حاصلی داره این نوع نگاه. شما از نگاه جامعه یهودی میتونید لائیک باشید، میتونید ایتئیست باشید، میتونید ناخدا باور باشید، اصلا به خدا اعتقاد نداشته باشید، ولی همزمان یهودی باشید. هیچ مشکلی توش نداره، چون یهودیت همونطور که گفتم فرهنگه، یک تاریخ بلنده. برای یهودیان میگن که اگر شما بگید که یهودی بودن به این معنیه که آقا تو پیرو آیین موسی هستی، توهین کردی به ما. موسی خودش بخشی از فرهنگ یهودی بود. اینا خیلی تبعات خاص الهیاتی داره. حتی میگن که وحی در ادیان دیگه وحی به پیامبره، ولی وحی در واقع یهودیت وحی به قومه. اینو خیلی باید حواسمون باشه. مثلا کسایی مثل، حالا از این متفکراشون یاد کنم، کسی مثل یهودا حلوی، موزس هس و خیلی های دیگه، اینا بر مبنای همین میان میگن که مسیحیت یه دین لیبراله، چون همه چیش فردیه. توی لیبرالیسم فردیت مهمه دیگه، آزادی فردیه، فلان فردیه، همه چی فردی هستش. بهش میگن اندیویجوالیزم، یعنی فردگرایی. چون توی مسیحیت همه چیز فردیه، بنابراین اونا میگن که اصلا مسیحیت لیبراله، چون تو لیبرالیسم فردگرایی و آزادی فردی و غیره مهمه دیگه. همه چیز تو مسیحیت فردیه، حتی الهیاتشون هم فردیه. یعنی شما متون الهیاتی مسیحیت رو نگاه بکنید، مسئلهشون همیشه ایمان فردیه. آگوستین مسئلهش این بود که چجوری شک میکنم من انسان تو مواجهم با خدا، کاملا فردیه. ولی از اون ور میگن وقتی از یهودیت صحبت میکنید اصلا فردی نیست. یهودیت همه چیش جمعیه. ببینید ما میگیم قوم بنی اسرائیل، یعنی همه چیش برمیگرده به قوم. تو مسیحیت همچین چیزی نمیگن، قوم مسیحی یا قوم نمیدونم هر چیزی. توی یهودیت بنابراین همه چیز برمیگرده به قوم، یعنی مسئله در واقع قوم. بنابراین میگن که یهودیت دین سوسیالیستیه. حتی یعنی بحث کسایی مثل موزس و اینا اینه که یهودیت سوسیالیستیه، اون لیبرال هستش. بنابراین حتی میگن وحی به در واقع قومه. موسی هم یکی از قوم بودش، در واقع بهش وحی شد. اون نگاهی که ما به پیامبر داریم توی اسلام یا در مسیحیت هستش اصلا اینجوری نیست. ما یه اشتباهی که داریم اینه که تصور میکنیم به همون معنا یهودی یهودیست که مثلا مسیحی مسیحیه یا مسلمون مسلمون هستش. فکر میکنیم اون پیرو آیین موسی است، این پیرو آیین در واقع مسیح یا پیامبر اسلام هستش. نه، اینجوری نیست. یهودی بودن در گروه خون هستش. کسی یهودی است که از مادر یهودی زاده میشه. این متن عین متنیه که در واقع توی تلمود میبینید شما. به همین دلیل شما میتونید خدا رو اصلا بهش باور نداشته باشید ولی یهودی باشید. از این جالبتر چیزی که شاید یه مقدار متون اینا رو بخونید باش مواجه بشید اینه که شما میتونید به خدا باور نداشته، داریم الان یهودیانی که به خدا باور ندارن ولی جدای از این که خودشون رو یهودی میدونن، خودشون رو نژاد ویژه هم میدونن. یه چیزی تو الهیات هست بهش میگن ویژه‌گرایی. یعنی شما میتونید، این فقط برای یهودیت مجازه، شما میتونید در واقع به خدا باور نداشته باشید ولی همچنان باور داشته باشید که ما برگزیده هستیم و غیره.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما از برنامه شبهای فرهنگ شنوندی سخنان دکتر مهدی فدایی مهربانی هستید در باره الهیات سیاسی در یهودیت. در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
خیلی مهمه بدونیم که وقتی از یهودیت داریم صحبت میکنیم از چی داریم صحبت میکنیم، و بر همین مبنا یه نکته خیلی مهم وجود داره در مورد یهودیت. در مورد یهودیت تغییر کیش ممکن نیست. چرا؟ چون مبتنی بر خونه. یه بخشیش اینه که تو نمیتونی یهودی نباشی. کسی که خون یهودی تو رگاش هست نمیتونه یهودی نباشه. یه دلیل اینم که خیلی جمعیت محدودی موندن و کلونی هستن توی تاریخ همینه دیگه. زرتشتگری هم توی دوره در واقع این شکلی شد، یعنی شما نمیتونستید زرتشتی بشید. اینم همین جوریه، یعنی در مورد یهودیت شما جدایی از اینکه نمیتونید اون یهودی بودن خودتون رو چون خونه کنار بذارید، کسی هم نمیتونه بیاد یهودی بشه، چون شما خونه یهودی تو رگاتون نیستش که. یه نکته‌ای توی شریعت اینها هلاخا بهش میگن وجود داره، اون اینه که میگن که انسان‌ها به طور کلی یا بنی اسرائیلن یا غیر بنی اسرائیل، یعنی یا اون خونه یهودی تو رگاشون هست یا خونه یهودی تو رگاشون نیست. غیر بنی اسرائیل رو تو عبری سه تا اصطلاح براش به کار میبرن، یکی نخریه، یکی اینوه و یکی گوی هست. گوی رو تو عبری جمعش میشه ایم، مثلا اله که همون اله هست، ریشه های اینا زبان های سامی هن دیگه، یعنی خیلی به عربی نزدیک. اله همون در واقع اله هستش دیگه، خدا. وقتی میشه اله میشه الهیم، یعنی خدایان. گوی جمعش میشه گویم. گوی توی عبری معنی توفاله است، یعنی انسانهای غیر یهودی اصولا توی نگاه یک یهودی اصیل شأنی تو عالم هستی ندارن. حتی اینا ببینید توی دستگاه های الهیاتی یکی از چیزهایی که خیلی حضور انسان روی زمین رو توجیه میکنه و راجع بهش صحبت میکنن همون داستان معروف گناه اوریجینال سین بهش میگن، گناه اولیه یا گناه نخستین. توی هیچ دینی به اندازه مسیحیت این حبوط جدی گرفته نشده. مسیحیت به طور کلی، به خصوص مسیحیتیه که بعد از پولس قدیس شکل میگیره دیگه، چون این چیزی که ما از مسیحیت داریم در واقع دستاورد پولس قدیسه، نه مستقیما آیین مسیح باشه دیگه. مسیحیت خیلی به سمت زهد و روحانیت و غیره رفت به خاطر اینکه پولس قدیس کسی بود که یه قرن بعد مسیح گفتش که من توی مسیر شام مسیح رو در مکاشفه ملاقات کردم. و بعد خیلی حرف جالب، البته این حرف جالبه واقعا، گفتش که حواریون مسیح که با مسیح میزیستن اونا حواری جسم مسیح بودن، ولی من حواری روح مسیح هستم. چون مدعی بود که مسیح بر من ظاهر شد بعد از این که در واقع جریان تسلیب و اینا شکل گرفته بود دیگه، یه قرن بعد. گفتش که من حواری روح مسیح هستم، بنابراین روح مهمتره، یعنی شما حواری روح باشید خیلی مهمتره که از اینکه حواری جسم باشید دیگه، چون یه شأنی باید می‌داشتید که مسیح رو ملاقات بکنید. از اونجا به بعد یه جور باطنی‌گرایی در مسیحیت شکل میگیره و تداوم پیدا میکنه. یه بخشی از این باطنی‌گرایی چی بود؟ همین تفسیری که از اوریجینال سین یا داستان هبوط انسان داشتن. انقدر این هبوط مهم بود که کسی، یکی از متألهین معروف مسیحی که آگوستین قدیس هستش در قرون وسطا، کتاب معروفی هم داره دیگه که عنوانش از شهر خدا، اونجا آگوستین قدیس میگه که هستی انسان آغشته به گناه هستش. چون چی باعث شد که انسان از اون فردوس برین بیاد روی زمین توی تاریخ زندگی بکنه؟ گناه. گناه باعث شد که انسان بیاد روی زمین و حالا دیگه زندگی بشری داشته باشه و غیره. انقدر این مهم بود که میگفت آقا ما دیگه هستیمون آغشته به گناه، ما نمیتونیم یه خلوص نهایی داریم، فقط میتونیم با ریاضت از بار گناهان خودمون کم بکنیم. انقدر این مهم بود که هانری کوربن که در واقع یه فرانسوی بود، اومده بود به ایران و با علامه طباطبایی توی اون منزل ذوالمجد طباطبایی جلساتی داشتن. هانری کوربن تو اون یکی از اون جلسات برمیگرده به علامه طباطبایی میگه که آقا این گناه نخستین چه کاری با بشر کرده، انگار دیگه ما خیلی چیزا رو نمیفهمیم. بعد میگن علامه طباطبایی با همون لحن آروم خودش یه لبخندی زد و گفتش که اون گناه نخستین که شما میگید همچین گناهی هم نبوده، تمام امکانات عالم هستی بر مبنای همون در واقع اتفاق شکل گرفته. و میگن که کوربن اونجا ناگهان متنبه شد که چقدر نگاه ها میتونه متفاوت باشه، یعنی اسلام نمیفته توی زهدی که بخواد زندگی دنیایی رو کاملا کنار بزنه. خب این مقدمه رو گفتم که راجع به این اوریجینال سین که صحبت میکنی، حالا تو یهودیت چجوریه؟ یهودیتی که میگه که مبتنی بر خونه و ما برگزیده هستیم.
از اینکه شبکه فرهنگ و برنامه شب‌های فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه با موضوعات مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، فلسفی، عرفانی، دینی و مذهبی تقدیم شما میشه. امید که وقت کافی رو از این برنامه ببرید.
یهودیت اعتقاد داره که این گناه نخستین، خب یه چیز بشریه دیگه، وقتی ما میگیم اتفاقیه که با آدم و حوا رخ میده، این یه اتفاق بشریه، یعنی هستی بشر آغشته به این گناه هستش. اینا میگن که آره کل بشر این گناهکاری ذاتی رو داشت تا اینکه میاد میرسه به اون واقعی که توی صحرای سینا رخ میده و این گناه از روی بنی اسرائیل برداشته میشه. یعنی کل داستانهایی که بعدن حالا به لحاظ سیاسی و اینا رخ میده اینجا شکل میگیره. این که انسانها چرا دو دسته تقسیم میشن اینجا شکل میگیره. انسانها از اینجا به بعد دو دسته میشن، اونایی که گناه ذاتی توشون میمونه، و حالا گناه ذاتی چجوری میمونه اینو خواهم گفت، اونایی که گناه ذاتی توشون میمونه، اونایی که پاک میشن از اونجا به بعد. فقط بنی اسرائیل که پاک میشه. و فقط کیا پاک میشن؟ فقط اونایی که اون خون تو رگاشونه. من نمیتونم بیام توبه کنم بگم آقا بالاخره حالا ما هم بیایم تو این جرگه قرار بگیریم، نه، فقط اونایی که خون بنی اسرائیل. اینا نهایتاً میرسن به این که فقط بنی اسرائیل میتونه کل بشر رو به سعادت برسونه، یعنی رستگاری و رهایی نهایی بشر دست ایناست. اینی هم که میگیم که خب حالا این گناه نخستینه چجوری شکل میگیره، یعنی فقط این نیست مثل مسیحیت بقیه انسان ها غیر بنی اسرائیل گناهکار باشن. چرا میگن توفاله؟ اینجا مشخص میشه توی تلمود که مهمترین کتاب یهودیت تلموده، برخلاف تصور عامه مردم که فکر میکنن تورات هستش، مهمترین کتاب یهودیت تلموده، بعدش تورات، بعدش زهره. زهره یه کتاب کابالایی هستش، یعنی مال عرفان یهودی هستش. حالا چرا تلمود مهمتر از توراته؟ برمیگرده به همون بحثی که ابتدای بحث مطرح کردم دیگه. تلمود بهش میگن کتاب شفاهی یا سنت شفاهی یهود، برخلاف تورات که سنت مکتوبشون هستش دید. تلمود یه کتاب چند ده جلدی بسیار مفصل، تمومم نشده. این کتاب تمام سنت شفاهی یهود رو نوشته، هر چی بگید توش هست، یعنی از شریعت و هلاخا و اینا هست تا فلسفه توش هست، تا عرفان توش هست، تا کابالا توش هست، تا جادو توش هست، همه چی توی این تلمود هست. ولی چرا مهمه؟ چون سنت تاریخی قوم رو نوشته. گفتیم توی یهودیت قوم مهمتر از در واقع آیین پیامبر هستش دیگه. چون این در واقع مکتوب اون فرهنگ شفاهی اینها هست، مهمتر هم هستش دیگه، متفاوت هست با در واقع تورات که میگن فرامین موسی بود. اونجا روایت تلمود از داستان حبوط با روایتی که توی تورات اومده متفاوته. اون چیزی که تو تورات اومده اونجا همین داستانیه که توی ادیان ابراهیمی شما میبینید، یعنی آدم دچار یک لغزشی میشه و بعد حبوط رخ میده. اما تو تلمود متفاوته. تلمود میگه که اون شیطانی که خلاصه اقوا میکنه انسان رو، اون به هیئت یک مار ظاهر میشه و اون مار با حوا آمیزش میکنه و از نسل بشر اصلا اونجوری شکل میگیره. نسل بشر اونجوری شکل میگیره. و بعد خیلی جالبه مفصله که یکی از این یهود پژوهای معاصر کسی به اسم آلن آنترمن که خیلی هم آدم مهمی هستش، اون میگه که در واقع یهودیت، این که میگم منظورم مینستریمش ها، چون مثلا یعنی جریان اصلیشه، چون خیلی هم امکان داره که گرایش های خیلی البته اقلیتی هم هستن که سعی میکنن یهودیت رو یه شکل ایمانی بهش بدن، ولی خیلی اقلیت هم. بله خلاصه آنترمن میگه که از همینجا یهودی ها اعتقاد دارن که بقیه بنی اسرائیل موجوداتی نیمه انسانی نیمه شیطانی هن. چون اصلا بر مبنای اون اتفاقی که در فردوس بر این رخ داده، این یه هستی شیطانی دارن و اصولا اینا نمیتونن نجات دهنده بشریت باشن، امکان این که اینها بشر رو نجات بدن به عبارتی نیستش. یکی از کسای دیگه ای هم که روی این موضوع کار کرده یاکوب نیوزنره، خودش یهودیه، یاکوب همون یعقوبه دیگه. یاکوب نیوزنر هم میگه که همین نگاه ها باعث شده که یهودی ها اعتقاد داشته باشن که نمیشه یهودی شد، و شرح میده میگه که توی اسرائیل چند سالی هست صحبت دارن میکنن که اجازه بدیم تا یه حدی افراد دیگه بتونن بیان یهودی بشن. چرا حالا اینجوری بشه؟ چون خیلی تو اسرائیل داستان دارن، مثلا بعد از فروپاشی شوروی یه سری روس ها بلند شدن رفتن اونجا که زندگی بکنن، اینا چون یهودی نیستن توی یه نظم یهودی یه مصیبتایی دارن که مثلا حالا گفتن که اینا رو بیایم شناسایی کنیم که بتونن اینها تغییر کیش بدن و یهودی بشن و اینا. اونجا یاکوب نیوزنر توضیح میده، میگه که این فرایند تغییر کیش اینها به یک انسان یهودی خیلی زننده است و توهین‌آمیزه. نیوزنر توی کتاب خودش آورده میگه که مراسمی برگزار میشه که از فرط زشتی و زننده بودن زبانزد خاص و عام شده و یه تغییر کیش، حالا طرف میخواد یهودی بشه. بعد خود نیوزنر هم میگه، میگه برچی باید اینطور باشه که یه نفر اگر میخواد یهودی بشه مثلا یه همچین نیازهایی داشته باشه و غیره.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنیم ادامه صحبت های دکتر مهدی فدایی مهربانی رو بشنوید در باره الهیات سیاسی در یهودیت.
یه کتابی آقای نیل گابلر داره با عنوان امپراتوری هالیوود، خیلی کتاب خوبیه، خیلی خوبم چاپ شده، تصویرم داخلش داره. این کتابو اگر تونستید ببینید، امپراتوری هالیوود اسمش، نیل گابلر. یه کتاب دیگه هم باز اینم ترجمه شده، یهودیان جهان و پول، اینو ژاک آتالی نوشته، انتشارات علمی فرهنگی منتشرش کرده. هر دو خیلی کتابای خوبی هست. ژاک آتالی توی اون کتاب توضیح میده که چرا یهودی‌ها انقدر به لحاظ اقتصادی تو دنیا تاثیرگذار شدن. خیلی جالبه، کاریه که بخشیش رو خود مسیحی‌ها باعث شدن. یعنی البته یهودی‌ها خب کلاً این سنت ربا گرفتن و اینا توشون سابقه داشت، ولی یهودی‌ها توی تاریخ اروپا میدونید مسیحی‌ها میگفتن آقا پیامبر ما رو شما کشتید، بنابراین اینا رو اجازه نمی دادن که بیان توی مشاغل دولتی، مشاغل سیاسی بگیرن و اینجور چیزها، از خیلی چیزها محروم بودن. و یهودی ها توی تاریخ اروپا توی گتوها زندگی می کردن. گتو جایی بود که محدود شده بود، مثلا می گفتن آقا شما اینجا باید زندگی بکنید. و همین باعث شد که اینا توی جامعه اروپا نذاشتن برن اینا کارمند بشن، و این باعث شد که اینا برن توی مشاغل آزاد. توی مشاغل آزاد اینها رفتن و یواش یواش اینا ثروتمند شدن. یعنی یه جامعه محدودی که هویت خودشون رو بر مبنای خون تعریف میکنن، کاملا محدودن، توی اقلیتن توی یه جامعه دیگه و بنابراین دسترسی به مشاغل دولتی هم ندارن، باید برن اینا کار آزاد بکنن. ژاک آتالی خیلی خوب توضیح داده اینا رفته رفته توی قرون وسطا شروع میکنن یه سری مکانهایی رو ایجاد میکنن که پول قرض میدادن و برگشتش رو ربوی دیگه، میگفتن که آقا اینقدر باید روش بذاری و بیاری بدی به ما و این خیلی اینا رو ثروتمند کرد. ژاک آتالی توضیح میده میگه که تمام پادشاه های اروپا به اینا بدهکار بودن و در پس پرده اینها قدرت خودشون رو اعمال میکردن. یعنی اینی که میگیم که مثلا یهودی ها توی جهان تأثیر گذارن، اصلا مسئله این نیستش که الان این اتفاق افتاده یا مثلا تو امریکا این اتفاق افتاده، نه، تو خود قرون وسطا که اینها محدودن بودن باز توی اون دوره هم اینا به شدت تأثیر گذار بودن و این ادامه پیدا میکنه تا میاد به همین دوره پروتستانتیزم و اینا میرسه، اصلاحاتی توی مسیحیت شکل میگیره، مسیحی‌ها دیگه میگن آقا تو هزار سال قرون وسطا ما همش به ما گفتن که پول در نیار، ازدواج نکن، از دنیا لذت نبر، فلان نکن. پروتستانتیزم تحت تأثیر این قرار میگیره و توی مسیحیت هم یه اصلاحاتی شکل میگیره دیگه. این چیزی که توی امریکا میبینیم بهش میگن مسیحیت صهیونیستی. این نئوکان ها توی امریکا که خود ترامپ هم یه دونه نئوکان هستش، اینها اصلا ارتباط هویتی دارن با اسرائیل، ارتباط کاملا هویتی دارن. این که تصور بکنیم که مثلا ترامپ میخواد ول کنه اونا رو بیاد با ما به عبارتی منافعی برای ما در نظر بگیره، اینجوری نیستش. یه بخشیش اعتقاداتی که خود مسیحیت صهیونیستی داره، اینا اعتقاد دارن که حتی بازگشت مسیح منوط به این هستش که اسرائیل بتونه اون رویای سرزمینی خودش رو محقق بکنه. بعد یه مقدار بحثاشون، میدونید این متنا رو آدم میخونه، من راستش متنای یهودیت رو میخوندم همش میگفتم دیگه اینجوری هم نمیشه، یعنی انقدر افراطی بعضی از اندیشه های اینها، شما دیگه میشه جماعتی وجود داشته باشن که اینجوری فکر کنه؟ ولی بعد آدم میگه ظاهرا میشه، یعنی یه سری انگار اعتقاد دارن که آخرالزمان و بهش میگن آرماگدون. اونا میگن که حتی بازگشت مسیح یعنی عیسی ناصری، مسیح در واقع مسیحی هم منوط به این هستش که یهودی ها اونجا مستقر بشن و اون رویای فرجامینشون رو بتونن اونجا شک بدن دیگه. یه بخشیش هم راستش به نظرم منطق قدرت داره، یعنی الان رضا پهلوی هم بلند میشه میره جلوی دیوار ندبه یه دونه از این کلاهای بهش میگن کیپا، یه دونه اونا میذاره برای اینکه ارادت خودش رو نشون بده دیگه. یعنی یه بخشیش هم منطق قدرت، چون میدونن که شبکه قدرتی وجود داره که عمدتاً اینها دست یهودیان هستن و هیچ کس هم نمیتونه انکار بکنه دیگه. بزرگترین پولدارای دنیا، بزرگترین هنرمندای دنیا، بزرگترین همه اینا در واقع منافع اسرائیل براشون مهمه دیگه.
به انتهای برنامه شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. تا درودی دیگر بدرود.
اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرز.